کتاب زیستن درون قلب با عشق و مهر تقدیم به همه روح‌های الهی نادا قسمت 12 فرشتگان توضیح می‌دهند زمان کوتاهی پس از این تجربه فرشتگان به نزدم آمدند ظاهراً آنها خیلی خوشحال بودند و نورشان درخشانتر از آنچه قبلاً دیده بودم شده بود. به من گفتند که بالاخره موفق شدم به سطح دوم برسم. در آن لحظه واقعاً نفهمیدم که آنها درباره چه چیزی صحبت می کنند چون برخی اوقات کمی دیرفهم هستم. فرشتگانم آنچه رخ داده بود را این طور توضیح دادند. محورهای مرکابای من و آن میدان چنبری ایجاد شده توسط فضای مقدس قلبم همراستا و یکی شده بودند. به عبارت دیگر اینکه میدانهای چنبری مرکابا و قلب با هم منطبق شده بودند. در این حال تنها حدود 3 اینچ میان هر دو میدان فاصله وجود دارد. اما این 3 اینچ نیز ممکن است به 300 مایل برسد. برای کسانی که ممکن است این تجربه به طور تصادفی برایشان رخ دهد، باید قلب و سر خود را از هم جدا کنند تا اینکه زمان مناسب فرا رسد. فرشتگان همچنین به من گفتند که این تجربه می تواند برای هر فردی کاملا متفاوت باشد، اما کمک می کند تا از این مکان آگاهی داشته و صبور باشند. برای برخی این هماهنگی خیلی سریع اتفاق می افتد، در حالی که برای برخی دیگر ممکن است سالها به طول انجامد. با این حال هر زمان که اتفاق بیفتد کامل خواهد بود و تماماً به خواسته الهی خواهد بود. در آخر آنها به من گفتند که وقتی فردی احساس آمادگی کند این کمک می کند تا هم با استفاده از تصویرسازی ذهنی و هم با استفاده از رویا پردازی قلب دو محوری که به صورت واحد از هر دوی آنها می آید را ببیند و حس کند. اما نباید هیچ انتظاری داشت. زمان و موقع آن به دست خداوند است و هیچ کاری برای تحقق این کار وجود ندارد که فرد انجامش دهد. همیشه منوط به زمان مناسب است. فصل 9 همافرینی آگاهانه از قلب متصل به ذهن. همافرینی آگاهانه با علم به اینکه چگونه می توانید درون مرکبای ادغام شده خود با فضای مقدس قلبتان باشید آغاز می شود. با روحتان که درون فضای کوچک درون فضای قلب مستقر می شود. از درون این حالت هوشیاری فرد مستقیما خلق می کند و در دنیای بیرونی تجلی می یابد. در هر حال بدانید که این حالت آفرینش هنوز محدود است، زیرا سطح 3 به دست نیامده است، اما هنوز هم مکان مناسبی برای شروع یادگیری است. آنچه که می‌خواهم مورد توجه شما قرار بدهم، امکان همافرینی آگاهانه درون فضای مقدس قلب است. از این مکان باستانی می‌توانید جهان را به جهانی از عشق و تعادل بازآفرینی کنید و همه مشکلات را بهبود بخشید. این امکان حتی اگر شما از مرکابا آگاه نباشید وجود دارد، اما مرکابای ادغام شده با فضای مقدس قلب سطح دیگری از امکانات را ارائه می دهد. با این وجود پی بردن به کلیه امکانات بالقوه انسانی و همافرینی آگاهانه خیش تا زمان تسلطمان بر هر سه سطح وجود نخواهد داشت، اما باید از یک جایی شروع کنیم. تهوت صحبت می کند. تهوت یا توث یا تات یا ثوث نام یکی از ایزدان مصری است که در نگاره‌های مصری به شکل مردی با سر لک‌لک به تصویر کشیده شده است و نماینده دانش و خرد است. تهوت و چند تن از اساتید عروج یافته یا Ascended Masters، اساتید عروج یافته یا صعود کرده، به استادان معنوی بزرگی اطلاق می شود که در زمینه معنویات به اوج کمال و روشن شدگی رسیدند و غالباً در گذشته مانند بودا یا مسیح. تهوت و چندین تن از اساتید عروج یافته از جمله همتای مؤنث او سشت اخیراً از بعد فضا و زمان آن سوی دیوار بزرگ یا خلأ میان اکتاوهایی که اکنون بشریت در آن تکامل یافته است بازگشتند. اسم تهوت در زمان باستان در واقع یک عنوان بود که به معنای جوینده خرد است. هنگامی که تهوت از اکتاو بعدی جهان بازگشت، شخصیت او کاملاً تغییر کرده بود. تلاش مداومش برای درک واقعیتی با دانشی که از جستجوی او فراتر رفته بود، جایگزین شده بود و او در درون بسیار آرام بود. او بر من ظاهر شد، به من نگاه کرد و گفت: ما از زمین از همان ابتدا به دنبال رابطه میان تجربه انسانی و آفرینش بوده ایم. منظور از ما استادان عروج یافته است. همگی تلاش کردیم تا بفهمیم چگونه اندیشه انسان و اعمال و معجزه به هم پیوسته است. برای مدتی فکر می کردیم فهمیده ایم، اما حالا می دانیم که بخش اندکی از آن را فهمیده ایم. اکنون روشن است، وقتی شخص از درون سر با استفاده از ذهن می آفریند، آن شخص از ذهن که یک ابزار قطبی است استفاده می کند تا با آن خلق کند. و اگرچه هدف این است که از هر طریقی خیر را بیافرینیم، اما ذهن همیشه هم خیر و هم شر را میآفریند، زیرا این طبیعت ذهن است. پیشنهاد میکنم که سعی کنید تنها از درون فضای مقدس قلب اقدام به آفرینش نمایید، چون قلب تنها وحدت را میشناسد و نیتی را ایجاد می کند که بدون نیمه تاریکش تکوین یافته است. برای من این یک وحی خارق‌العاده بود. من فقط آنجا ایستاده بودم و به تهوت نگاه کردم و فوراً حقیقت حرف‌های او را دانستم. هیجان زده شدم، همانطور که غالباً وقتی چیز مهمی را میبینم هیجان زده میشوم و به سختی میتوانستم صبر کنم تا آنچه را که پیشنهاد کرده بود امتحان کنم. آفرینش از قلب. از آن ابتدا که از وجود خداوند آگاه شده ایم، مردم به خدا دعا کردند تا شرایط دنیای بیرونی را تغییر دهند، اما به نظر می رسد که خداوند همیشه به دعاهای من گوش نمی دهد. چرا؟ آیا تا کنون این سوال را از خود پرسیده اید؟ چرا خداوند آنچه را که می خواهیم به ما نمی دهد؟ در کتاب مقدس آمده است: بخواهید و دریافت کنید. ولی باز هم به نظر می رسد این اتفاق نمی افتد. شاید آنچه در ادامه می آید پاسخی را ارائه دهد. بیایید درباره خلقت و آفرینش صحبت کنیم. اغلب هم در مدرسه و هم در خانه به ما آموزش داده می شود که ما تحت فرمان و اراده عناصر و اثرات تصادفی قوانین فیزیک هستیم و البته اگر اعتقاد دارید که این واقعیت دارد، پس شما با این باور محدود شده اید و این واقعیت شما می شود. اما مدت‌ها پیش مردم اینطور فکر نمی کردند. آنها اعتقاد به یک وجه معنوی برای واقعیت داشتند که در آن روح انسان می تواند واقعیت بیرونی را با نیتی درونی تغییر دهد. در کتاب اثر اشعیا از گرگ بردن گزارش می کند که چگونه در سال 1947 باستانشناسان سندی را در کنار تومارهای دریای مرده به نام تومار اشعیا یافتند. کتاب اثر اشعیا نوشته گرگ بردن نویسنده کتاب معروف ماتریس الهی است. تومار باستانی اشعیا شرح می دهد که چگونه انسان‌ها این توانایی را دارند که بر احتمالات و پیشگویی‌های آینده تأثیر گذاشته و دنیای پیرامونمان را از درون خودمان تغییر بدهیم. امروزه مردم وابسته به فرهنگ و تکنولوژی فکر می‌کنند که اینها خیال پردازی است. امروزه مردم وابسته به فرهنگ و تکنولوژی فکر می‌کنند که اینها خیال پردازی است. اما آیا اینطور است؟ اگر ما نمی‌توانیم بر حال و آینده تأثیر بگذاریم، پس هر آنچه که مسیح به ما گفته می‌بایست نادرست باشد. آیا عیسی کارهای بزرگ خارق‌العاده‌ای مثل تغییر ساختار مولکولی آب به شراب انجام نداد؟ او حتی شخصی را از مرگ بازگرداند و او را دوباره زنده کرد. علم مدرن معتقد است که این قبیل داستان‌ها صرفاً داستان هستند. زیرا به ندرت پیش آمده که علم از چنین عقایدی حمایت کند. مسیح به ما گفت: به شما میگویم آن که به من ایمان داشته باشید، او نیز کارهایی را که من میکنم خواهد کرد و حتی کارهایی بزرگتر از آن را خواهد کرد. پس کودکان جدیدی که سرتاسر جهان در حال ظهور هستند چه می شود؟ آنها قادر به انجام کارهایی هستند که عیسی می توانست انجام بدهد و علم این موضوع را در نشریات معتبر و پرطرفداری مثل مجله نیچر و مجله اومنی مستند نموده است. دانشمندان نمی دانند که چگونه این کودکان می توانند چنین پدیده های روانشناختی شگفتانگیزی خلق کنند، اما کارهایی را که آنها انجام می دهند ثبت می کنند. این یک واقعیت است. پس چگونه فضای مقدس قلب با تمام اینها تناسب دارد؟ قبل از آن که بتوانم توضیح بدهم، ابتدا باید ببینیم که ذهن چگونه معجزه‌ای را خلق می کند و سپس آن را با نحوه عملکرد فضای مقدس قلب مقایسه خواهیم کرد. آفرینش از ذهن. اغلب هنگامی که شما برای چیزی که احساس می کنید لازم است به درگاه خداوند دعا می کنید، هیچ اتفاقی نمی افتد. اثر اشعیا آشکار می سازد که چرا چنین است. تومارهای باستانی می گویند که هر معجزه‌ای با توجه یا تمرکز ذهن شروع می شود. توجه ذهن خود را روی آنچه می خواهید قرار دهید تا شاهد روی دادنش باشید. به عنوان مثال بیایید بگوییم که شما می خواهید خودتان را از یک بیماری مخوف بهبود بخشید. به همین دلیل افکارتان را روی بهبودی این قسمت به خصوص از بدنتان متمرکز می کنید. البته این برای آنچه قرار است اتفاق بیفتد کافی نیست. اما یک گام اساسی برای شروع روند بهبودی است. بعد از توجه نیت را اضافه می کنید. برای ادامه مثالمان، پس از اینکه شما توجه خیش را بر روی قسمت بیمار بدنتان قرار دادید، باید نیت کنید که بیماری از بین برود. اما این نیز کافی نیست. سه بخش دیگر باید درگیر باشند. در غیر این صورت هیچ اتفاقی رخ نخواهد داد. کالبد ذهنی، کالبد عاطفی و کالبد فیزیکی. کالبد ذهنی یا ذهن باید شاهد بهبودی آن بخش از بدن باشد. باید تصویر آن قسمت از بدن را که کاملا بهبود یافته و سالم است را بدون آنکه اصلا مشکلی داشته باشد نگاه داشته باشد و باید به طور حتم بداند که این بهبودی یا الان واقع می شود یا اینکه در یک بازه زمانی خاص قرار است واقع شود. به آنچه شما می توانید بپذیرید بستگی دارد. آیا می توانید پذیرای یک درمان فوری باشید یا الگوی باوری شما به زمان بیشتری نیاز دارد؟ دانستن این موضوع ضروری است، اما همچنان کافی نیست. باید کالبد عاطفی درگیر شود. شخص باید عواطفی را احساس کند که انگار کاملا سالم است و هیچگاه بیمار نبوده است. در واقع شما باید این را احساس کنید و صرفا در ذهنتان به احساس این حس فکر نکنید. این قسمت برای بسیاری دشوار است، اما بدون به کار گرفتن کالبد عاطفی قطعا هیچ اتفاقی نخواهد افتاد و هنوز هم کافی نیست. شما می توانید برای بهبودی دعا کنید، توجه خیش را به طور کامل روی بیماری قرار دهید. نیت کنید که بیماری بهبود یابد. ذهنتان بداند که بدنتان بهبود یافته یا قرار است بهبود یابد و کالبد عاطفی شما می تواند این عواطف را مثلا شادی را احساس کند. مثل وقتی که بدنتان کاملا سالم است، اما تا زمانی که بخش آخر و سوم درگیر نشده باشد هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. چند نفر برای این چیزهایی که در بالا ذکر شد دعا کردند، تنها با این علم که اتفاق خواهد افتاد دعاهایشان مستجاب می شود. ساعتها گریستند تا این اتفاق بیفتد، ولی همچنان هیچ. دلیل این امر این است که قسمت آخر وارد معادله نشده است. این بخشی است که تقریبا همه آن را فراموش می کنند یا تشخیص نمی دهند. بخش آخر جنبه فراموش شده کالبد فیزیکی است. در مثال ما باید آن قسمت از بدنتان را کاملا طبیعی و بهبود یافته احساس کنید. این کار به معنی احساس یک الگوی ذهنی یا جستجوی آگاهی درون بدن نیست. به بیان دیگر، به معنی داشتن احساسات واقعی بدن در جایی است که احساس می کنید بدنتان دارد پاسخ می دهد. شما دیگر احساس درد نمی کنید. در عوض در ناحیه‌ای از بدنتان که بر آن تمرکز کرده اید احساس نشاط می کنید. سلامتی و زیبایی جسم خیش را احساس می کنید. هنگامی که این مرحله نهایی پاسخدهی جسم آغاز می شود، همیشه معجزه در پی خواهد داشت. توجه، نیت، کالبد ذهنی، کالبد عاطفی، کالبد فیزیکی. اما چیزهای دیگری هست که در اثر اشعیا مورد بحث قرار نگرفته است، زیرا آنچه تهوت میگوید این است که وقتی ما از ذهن می آفرینیم، هر دو قطب نیت خیش را ایجاد می کنیم. به طور مثال اگر ما برای صلح دعا می کنیم، هم صلح و هم جنگ را دریافت می کنیم. این دقیقاً همان چیزی است که ما امروز در این دنیا می‌بینیم. میلیون‌ها نفر، نه میلیاردها نفر در حال دعا و خواستار صلح هستند. اما برای چه مناطقی از جهان را داریم که در صلح است و مناطقی از جهان را داریم که در جنگ است؟ مخلوطی از هر دو، در حال حاضر 46 جنگ در حال وقوع است. بنابراین بیایید نگاهی عمیق‌تر به این وضعیت بیاندازیم. منطق در مقابل احساسات و عواطف. ذهن با استفاده از افکار خلق می‌کند و افکار با استفاده از منطق یکدیگر را دنبال می‌کنند، به دنبال هم می‌آیند. و بنابراین هر آنچه ذهن ایجاد می کند می توانید به طور منطقی مسیری را که چگونه واقعیت از یک حالت به حالت دیگر تبدیل شده است را دنبال کنید. حتی اگر این یک معجزه باشد، اگر بتوانید آن را پیدا کنید، هنوز هم یک دنباله منطقی دارد. اما همانطور که گفتم، همواره هر دو وجه قطبی، منظور وجه مثبت و منفی است، نیت اصلی را ایجاد خواهد کرد. با این حال قلب کاملا متفاوت است. قلب از طریق رویاها و تصاویر خلق می کند و اینها از طریق احساسات و عواطف آشکار می شوند. این شکل آفرینش بهره ای از منطق نمی برد و بنابراین برای این که از یک حالت به حالت دیگر برسد، منطق لازم نیست. به طور مثال، اگر با استفاده از قلب برای باران دعا می کنید، ممکن است بلافاصله بارش باران شروع شود، حتی اگر چند لحظه قبل در آسمان ابری وجود نداشته باشد. این دقیقاً مثل یک رویاست، جایی که شما ممکن است در یک صحنه متوجه شوید در ایتالیا هستید و چند ثانیه بعد در صحنه‌ای کاملا متفاوت در کانادا قرار دارید. چطور توانستید ظرف چند ثانیه از ایتالیا به کانادا برسید؟ البته ما این اتفاق را در رویاهایمان میپذیریم، اما فکر میکنیم که در دنیای سه‌بعدی غیر ممکن است. شاید اینطور نباشد. تصویر رویایی از یک جهان جدید. یکی از آخرین اطلاعاتی که شما برای آفرینش آگاهانه نیاز دارید در تحقق تجربی نهفته است، که مهم نیست چطور به نظرتان می رسد. درون فضای مقدس قلب همیشه ارتباطی مستقیم که به واقعیت سه‌بعدی ستاره ها و سیارات باز می گردد وجود خواهد داشت. گاهی اوقات این ارتباط بلافاصله خود را بروز نمی دهد. اما اگر همچنان به قلب خود وارد شوید، آن را خواهید یافت. این بسیار مهم است، زیرا این ارتباطی است که به ستارگان و سیارات باز می گردد و اجازه می دهد تا رویای قلب در این دنیا تجلی یابد. بنابراین پیش از شروع متجلی ساختن از درون فضای مقدس قلب، ارتباطی را که از طریق ستاره ها و سیارات به این دنیا باز می گردد را پیدا کنید تا حقیقت را بدانید. پس از شما می خواهم که به فضای مقدس قلب خود بروید و قلب خود را با میدان مرکابای خیش ادغام کنید. و شروع به رویا پردازی یک دنیای جدید و سالم کنید. تمام آنچه می دانید را برای آفرینش آگاهانه یک کالبد جدید، یک زندگی جدید و نهایتاً یک دنیای جدید به همراه خداوند اعمال کنید. این قدرت حق شماست و میراث شماست، زیرا شما پسر یا دختر خداوند هستید. از بطن رابطه صمیمانه شما با خداوند همه چیز امکان پذیر است. این دستورالعمل ها مسیرهایی برای پی بردن به این هستند که کالبد شما نور است و دنیایی که در آن زندگی می کنید نور است و اینکه هر دو مستقیماً با آگاهی شما در ارتباط هستند. زیستن درون قلبتان که با میدان انرژی مرکبای شما احاطه شده، احیا کردن و آفرینش از این مکان مقدس، این گام بعدی برای رسیدن به فهم حقیقت آنچه که واقعاً هستید و آغاز ایفای اهداف مقدستان برای موجودیت و زنده بودن است. در این مرحله یقیناً متوجه می شوید که در روند صعود به بهشت هستید و می خواهم با سخنان یک دوست قدیمی که همه ما او را می شناسیم موضوع را ببندم. ممکن است بگویید من یک خیال باف هستم، اما فقط من خیال باف نیستم. شاید روزی به ما بپیوندید و دنیا یکی خواهد ماند. جان لنون. این در واقع قطعه ای از متن ترانه ایمجین یا تصور کن جان لنون از آلبوم سال 1971 اوست و ترجمه اصل و کامل همین ترانه به این صورت می باشد. تصور کن که تمام مردم دنیا در صلح زندگی می کنن. شاید با خود بگویید که من رویا پردازم، اما من تنها نیستم و اینگونه فکر می کنم. امیدوارم روزی برسد که شما هم به ما بپیوندید و به صلح جهان فکر کنید. در این صورت جهان متحد خواهد شد. وقتی که جهان را آفریدیم، آن تنها کس، تنها موجود بود و سپس من دومی را ساختم و سپس من دومی را ساختم و بعد تو بودی. تو با چشمان معصومت چه زیبا بودی، اما من از دور و در این حال نزدیک تو را دوست داشتم. تو را به گونه‌ای که نتوانستی درک کنی دوست داشتم. نمی دانستی که از طریق چشمان هر آن که ملاقات می کردی تو را تماشا می کنم و نه صدایم را در باد می شنیدی. فکر کردی که زمین فقط خاک و سنگ بود. متوجه نشدی که آن بدن من بود. وقتی خوابیده بودی همدیگر را درون قلبت ملاقات کردیم و با یکی کردن روحمان عشق ساختیم. با شور و هیجان دنیاهایی نو خلق کردیم. اما وقتی بیدار شدی هیچ چیز را به خاطر نیاوردی. گمان کردی که این فقط یک رویای دیگر بود. این تنها یک روز دیگر بود. اما در قلبت برای همیشه منتظر تو هستم عشق من، زیرا حقیقت عشق ما و یگانگی ما همیشه خواهد بود. عشق ما منشأ ماتریس تمام چیزهایی است که هست. به یاد داشته باش ای شیرین ترین، درون قلبت همواره انتظار تو را می کشم در محلی که کوچک است. پایان قسمت 12 و پایان کتاب زیستن درون قلب. برکت الهی بر نویسنده، مترجم و همه شما عزیزان جاری است.